أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم و لیمسنکم منا عذاب علیم. قالوا طاهركم معكم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ضیافت ربانی رمضان و شریف آیات بیانات سوره مبارکه یاسین را تقدیم می‌داریم با آیه که تلاوت شد، آیه شماره 18 هم آیات بعد از آن که انشاءالله امشب تقدیم حضورتون خواهد شد. اشاره شد که در لابلای بخش نبوت این سوره مبارکه از آیه 12 هم حضرت پروردگار حکایتی رو مطرح می کند، ماجرایی رو از آمدن جمعی از رسولان خیش برای تعالی بخشی و نجات جماعتی و منطقی، برخورد این گروه پذیرندگان، اونها که مخالفت می کنند روش کار پیامبران الهی، و در لابلای این حکایت در ساموزهای بسیاری است برای مخاطبان قرآن در زمان نزول آن، برای خاطر نازنین نبی مکرم و برای همه پیروان قرآن در طول تاریخ استفاده ها و درس های بسیار مهم آموزنده ای رو لابلای این حکایت گنجانده است حضرت حق. خواندیم به جایی رسید که این جماعت آمدند و ادعای رسالتشون رو مطرح کردند. اون گروه هم اولین سخنشون این بود که قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، شما بشری هستید مثل خود ما. اشاره کردم که اینها در دامی گرفتار شدند که ابلیس بنیانگذار این دام بود. نگاه به ظاهر، نگرش به خیشتن و خوشبینی، گرفتار در دام قیاس شدن و استکبار و استنکاف و عدم پذیرش توفق دیگران بر خود، فضیلت و فضل دیگران. به همین خاطر همان شد که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. و حکایت را خدمت عزیزان خواندیم. در قباد این جماعت گفتند که ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون، ما با تا که به علم الهی اومدیم به سوی شما و خداوند عالم به کار ماست، ما رو مجهز کرده است با علم خیش. این پیامبران هم مانند رسولان دیگر الهی بیانات لازم و نشانهای کافی رو مبتنی بر علم الهی ارائه کردند، برای این مردم نشان دادند و گفتند و ما علینا الا البلاغ المبین، و بر ما نیست مگر بلاغ مبین، رساندنی کاملا آشکار، رسا، بدون هیچ ابهامی در اون، با تمام شیوایی و جذابیت. و ما علینا الا البلاغ المبین. منتظر این شدیم که ببینیم جواب دوم و ادامه گفتگوی این جماعت و مردمان و سرزمین انطاکیه چیست. قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب علیم. این جماعت گفتند که ما قطعاً تطیر به شما میزنیم، یعنی به سبب شما ما تیره میبینیم. الان توضیح میدم. لئن لم تنتهو، و اگر کارتان را به پایان نرسانید و به انتها نرسانید و دست نشویید، قطعاً لنرجمن نکم، با شدیدترین شیوه برخورد با شما برخورد میکنیم و عقوبت سنگینی هم نصیب شما خواهد شد، که حالا در ادامه توضیح خواهم داد. خب این چه جمله است، چه برخورد سخیفی است که از ناحیه این جماعت می‌شنویم؟ گویا که ماجرا همواره همین است. در طول تاریخ هنگامی که سخن ثواب و حقی رو عزیزان پیامبران الهی گفتند، پیروان پیامبران گفتند، اما در مقابل پاسخ قابل توجهی نبود. نه پذیرشی بود، نه پاسخ مقبولی بود. ما در انتظار درشتگویی، نارواگویی و برخوردهای خشن و تند و خشونت‌آمیزیم. این چیزی است که یه اصل جاری در طول تاریخ نبوت بوده است. اینجا هم ماجرا همین است. اما جمله ای رو این جماعت بازگو می کنند که اون سطح نازل و فرو افتاده ذهنی و فکری این گروه رو نشان می ده که پیامبران با چه جماعتی برخورد می کردند و چه کسانی رو می خواستند بالا ببرند و بالا بکشند. قالوا انا تطیرنا. تطیرنا از ماده تطیر و تیره. در گذشته سنت بر این بوده است، در میان جاهلیت عرب هم همین گونه رفتار وجود داشت که از زبان این قوم هم خداوند همین رو مطرح می کند که گاه برای این که در یه مسئله و در یه کاری بدانن موفقن یا موفق نیستن، پرندگانی رو به سیر وادار می کردن، یه پرندهی رو حرکت می دادن. پرنده می رفت باز می گشت، یا بر می گشت بر شانه راست صاحبش می نشست یا بر شانه چپ اون. اگر بر شانه راست می نشست می گفتن در این کار موفقیم، پیروزیم و این رو به فال نیک می گرفتند و چنین. اگر بر شانه چپ می نشست خودشون رو در این کار شکست خورده، ناموفق می دانستند و شوم می دانستند این کار رو و این حرکت رو. نام این عمل تطیر بود. در درازای زمان به بقیه مسائل بدون اینکه این نقش پرندهی در کار باشد هم این مفهوم تسری داده شد. یعنی اینکه ما در مواجهه و تصادف بعض از امور حکم به خیر کنیم یا حکم به شر کنیم. یکی شد تفعل و دیگری شد تطیر. یعنی اینکه ما دو سانحه دو مسئله پیش میاد، همزمان دو کار قریب به هم اتفاق میفتند. در این اتفاق افتادن این دو کار احساس میکنیم که اگر اتفاقی که رخ داده است یکی از این دو مسائل اتفاق شومی، بدی، پلشتی برای ما بوده است، این به خاطر اینه که همراه با این واقعی دیگه رخ داده. من فلان کس رو صبح اول وقت دیدم، بسیار روز بدی برای من پیش آمد. گمان میکنم که تمام بدی هایی که من امروز داشتم به خاطر این بود که چهره نحس فلانی رو دیدم مثلا. این رو حمله بر این میکنم که این اتفاق موجب چنین مسئله این شده است. تصور بفرمایید فرزندی پا به خانواده میگذارد. بعد از اومدن این فرزند این پدر یه شکست های اقتصادی میبینه، یه مشکلاتی پیش میاد، اصلا مادر دچار ابتلاعاتی در سر زایمان میشه. بعد به ذهن میاد که آمدن به دنیای این فرزند مقارن با این حوادث بود، بنابراین قدم این فرزند نامبارک و شوم است. قدم نامبارک محمود چون به دریا رسد برآرد دود. این یه قدم نامبارکی بود است که این اتفاقات رو رقم زده است و این قدم شر بود برای ما. این بچه ازدواجی شکل گرفته است، تازه عروسی به یه خانواده پا گذاشته است، مصادف شده با یه مرگ و میری، مصادف شده است با یه حوادثی. یا قدم این عروس از اول که اومد به این خانواده شوم بود. نام این میشه تطیر. حالا این رو به فارسی چه میگویید؟ فال شوم زدن، فال بد زدن، همان که اشاره کردم در کلام عرب تیره میگویند یا چنین چیزی. خب متاسفانه این مفهوم شایعه. عجیب این که خدمت عزیزان میخوام بگم که شاید ریشه در درون بسیاری از انسانها هم دارد. سخن معصوم علیه السلام فرمودن چند چیزی که انسانها خالی از اون نیستند. روایت از وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمودن چند نکته است که تو وجود انسانها هست، یه چاره‌ای باید بر اون بکنن. یک، حسد. عموم انسانها مبتلای به حسد هستند، یعنی در درون وجودشون حسادت هست. بالاخره یه آزمون خیلی راحتی داره که ببینیم هست در وجود ما یا نیست. با اون اینه که خبر موفقیت کسی رو به شما میدن، همکاری رو، دوستی رو، خیشی رو، غریبی رو، دوری رو، همسایه ای رو، خبر موفقیتش رو به شما میدن، یه موفقیت شگفتی پیدا کرده است. چه حالی بدون به مجرد شنیدن این خبر به ما دست می دهد. اگر به مجرد این که این خبر رو شنیدیم یه حالت گرفتگی و قبضی در روح ما اومد، در دلمون از خودمون سوال کردیم چرا او من نه، تمام شد. بدانیم که ما در چنبر حسد گرفتاریم در دروغ. این قدم اول است، یعنی همون واکنش اولیه که خودمون فقط خبر داریم، هیچ که خبر ندارد، در مواجهه با کامیابی و پیروزی دیگر انسان ها. اگر دانستیم خبر دادن به ما که فلان کس این موفقیت رو پیدا کرد، فرزندش این چنین شد، یه تغییر اقتصادی براش پیش اومد و از درون دل خدا رو سپاس گفتیم، شاکر شدیم، پروردگارا شکر که نعمت تو متوجه بندگانت میشه، شکر که یه عضوی و یه عنصری از جامعه که شاید اتفاقا نسبت من نزدیکی هم داشته باشه دارای این موافقت ها شده است، این همداماد ماست، این باجناق ماست، این فلان کس ماست، شکر خدا رو که این موقعیت برای اون پیش آمده است. انشاءالله اگر فضل و عنایت تو باشد ما هم بهره‌مند خواهیم شد. این عین ایمان است، یعنی اینجاست که باید سر به سجده بگذاریم و این ایمانی که خدا به ما داده است رو به تمام معنا پاس بداریم و شاکر باشیم. این حسد، خب حالا تو وجودمون هست، اما امیرالمومنین فرمودن هست در وجود بسیاری از انسان‌ها. بیاید کاری بکنید که هنگامی که حسد در وجودتون حس کردید هست، فلا تو ظهر، آشکارش نکنید تا بتوانید به تدریج از جانتون برون بکنید، اما نکنه که ابراز بشه، نکنه که زبان باز کنید بگید پناه به خدا میبریم. حالا خیلی هم معلوم نیست از کجا این ثروت ها اومده، پناه به خدا میبریم معلوم نیست چه زد و بندی بوده است که چنین شده است، حالا خدا به خیر کنه عاقبت افراد، حالا ببینیم پایانش چی میشه، و یک استغفرالله هم بگیم استغفرالله ربی معتوب علیه. نه، فلا تو ظهر، ابراز نکن، به اظهار نکن، نه قولن، نه در چهره تو، نه در عمل تو حرکتی دیده نشه. یک، حسد. دوم، سوء ظن. امیر فرمودن سوء ظن قهرن. میبینید گاه درون انسان ها هست، یک کسی رو میبینید یه کاری داره انجام میده، این داره آهسته با یک کسی یه نجوایی میکنه، میگید این در مورد من دارن صحبت میکنن و فلان مسئله من رو دارن میگن. بابا این بندگان خدا روحشون هم خبردار نیست، شما در انتظارید فرصت پیدا کنید چک کنید اینها رو که آیا در مورد شما بودن یا نه. داره صحبت میکنه میگه این کاش بتونم این تلفنشو چک کنم ببینم این با همون بدخواه من بود صحبت میکرد، برای من نقشه میکشیدند، آیا هی نگاه منم میکرد میخندید، این چیه منظورش؟ این سوء ظنه. حالا من نکات کوچکترش گفتم، برید تا سطوح بالاتر در تمام حوزه ها. فهمودن سوء ظن در درونتون هست، مراقب باشید. اذا ظننت فلا تتحقق، فرصت ندید که سوء ظن در وجودتون پا بگیره و محقق بشه، زود مخالفت کنید باش، زود بگویید که ولقد امر را علی اللئیم یصبنی فمزیت سمت قلت لا یعنینی. نه، مگر تو این عالم هرچی از به من برمیگردد، مگر مردم اگر نکته‌ای دارن در مورد من حتما اون مطلبشون، چه کسی با من پدرکشتگی دارد؟ سوء ظن چرا این فکر داشته باشه؟ زعم فعل اخیک علا احسن وجهه، شریعت به من میگه فعل و عمل هر مسلمانی را به بهترین شکلی که میتوانی حمل کن، یعنی مخالفت با سوء ظن بلکه حسن ظن. بسیار خوب. سوم، اتحیره. امیر فرمودن تحیره، فالبد زدن، فالبد زدن. حالا اشکالش مختلف، یعنی اینکه صبح از خانه برون میآیید یه مرتبه میبینید که یک کلاقی رو درخت گفت قار، میگید خدا به خیر کنه امروز را که صبح ما با غار این کلاغ سیاه آغاز شد. یه مقداری رفتید جلوتر یه تصادف بدی همون جلو میبینید، میگینم دومیش، خدا سومیش رو به خیر کنه که نصیب من میشه. یه چنین حالتی دارید. گاه این مدله، این شکلش دیده میشه در مورد انسان ها. هیچ دلیل منطقی عقلانی بر چنین نکته‌ای که انسان فال بد بزند عزیزان، شوم قائل بشه، برای چیزی شومت قائل بشه، قائل به ناپسندی این چنینی باشد، هرگز وجود نداره. هزار تا قار کلاخ هم اگر اول صبح من شنیدم، هیچ دخلی به رفتار من تا پایان شب با اون چه پیش می آید برای من قسم جلاله می توان خورد نداره، هیچ دخلی نداره، هیچ اتفاقی اصلا ربطی نداره. این که احیاناً عرض به خدمتون من نمیدانم ببینم اول صبح به جایی که کسی به من سلام کنه ده کسی به من دشنام بده بعد بگم تا شب چه میشود، هیچ دخلی نداره اصلا. یعنی بین این حادثه و حوادث بعدی که میخواد پیش بیاد، خیر یا شر، هیچ ارتباط شرعی، ارتباط منطقی، ارتباط عقلانی، ارتباط عرفی هرگز وجود ندارد. بلکه این زائیده چیست؟ زائیده توهم، قوه واهمه انسان و خرافه‌ای که وجود رو میگیرد. و استعذار دارید، مبنای پیامبران الهی و ادیان الهی تقابل جدی و مقابله با تمام موضوعاتی است که ریشه در وهم و در خرافه دارد. انبیا امر غیر علمی و عقلی را نمیپذیرفتند عزیزان. اگر هر نکته ای هست که صغرا دارد، کبرا دارد، نتیجه از اون حاصل میشه، یعنی منطقا اثبات میشه، جایگاه مقبول در نزد پیامبران داره. اون چرا که بر اساس علم و آگاهی موثق ثابت میشه مورد قبول. ولا محکم ولا تقف و مالی سلک بهی علم. چیزی رو که به اون علم ندارید هرگز پیروی نکنید، پیش نگیرید، اعتنا نکنید، راه کنید. کار پیامبران الهی مبتنی بر علم و عقل است، نه بر وهم و خیال و خرافه. حالا هر چی میخواد باشه، میخواد سحر باشه. یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. قرآن سحر رو از ماده چه میداند؟ تخیل، تخیل باطل. یخیل سحر و اعین الناس و سرهبوهم، بازی کردن با ذهن و خیال مردم، به قوه واهمه برمیگردد. لذا هیچ جایگاهی نداره و محکم اونچنان قرآن میگه که درب دکان هر ساحری رو ببندد که ولا یفلح الساحر حیف و حتا. هیچ فرصت موفقیت برای هیچ ساحری متصور نیست به گزارش صریح قرآن. اصلا فلاحی در کار، کامیابی در کار ساحران و مقوله سحر نیست. تلسم و خرافه و جداول فلان و همه اینها عباطیلیست که یک جا در بحث شریعت اینها رو دور می‌ریزد و محکم می‌گوید صرف هزینه در این باب حرام شرعی است. پول دادن به ساحر و به فال قهوه و به فلان و به این تلسم و به این چنین ها بازی‌هایی است که در طول تاریخ انسان‌ها گرفتار اون بودند که بالاخره علوی بود به تعبیر مجمع النوادر عروضی سمرغندی، گیسو بافته که ادعا میکرد میداند چه و چنان. تاریخ رو نگاه میکنید، کار به اونجا کشید که سلطان زمان مریدش شد، وزیر آگاه و دانشمندش رو بیرون کرد، این عرض به خدمتون شیاد ساحر فلان رو به عنوان مشاور خودش انتخاب کرد. در عالم مستی بعد گفت که مسخره بازی هایی کرده است و چه فریبکاری ها و چه رندی های بی خودی دارد. موچش رو گرفتند. نگاه کنید طول تاریخ فراوان بوده است. چقدر انسان ها و من شر نفاثات فلعقد، چقدر تو این شر گرفتار شدن. تمام اینها چیز خرافه است عزیزان. نتیجه دوری فرد و جامعه از عقل، تعقل و علم. هر مقداری انسان ها از تعقل و تعلم جدا میشن، فاصله میگیرن، در دام این خرافات گرفتار میشن متاسفانه. خب یکی از این خرافات همین تطیر، شوم بودن، فال بد زدن. البته همینجا عرض کنم نقطه مقابل اینه که انسان فال خیر بزند. یعنی چه؟ یعنی یه صحنه‌ای رو ببیند، یه کسی رو میبیند، اول صبحی مؤمنی رو میبینه، یه چهره منبسطی رو میبینه، بعد میگه امروز نکوست شور حالم، کفتاد نظر بر این جمالم. خوبه، اشکالی نداره. این چی اسمش؟ تفعل. تفعلوا بالخير تجدوه عند الله. تفعل به خیر اشکالی نداره، فعل به خیر زدن یعنی خوشبینی، خوشفکری، حسن ظن. این یه بحث بسیار مهم روانشناختی درونی انسانی است که انسان اصلا با همون که به اصطلاح نگرش مثبت، نگاه مثبت، حمله بر مثبت کردن، این خیلی خوبه. نبی مکرم برون آمدن، نگاه کردن، برخورد کردن، به یک از غزوات می رفتن، کسی آمد جلو یا رسول الله سلام علیکم، فرمودن اسمت چیه؟ گفت برادت ابن اسلم یا بریدت ابن اسلم. پیامبر فرمودن برد الله علینا و اسلم عدو و نالنا. خداوند که انشاءالله آتش این جنگ را بر ما خنک کند، بریده که اسم تو خنکه، و تو اسلمی خدا دشمن ما را بر دست ما تسلیم کند. فرمودن تفعل به خیر میزنیم، انشاءالله خداوند این خیر را برای ما مقرر میکند. تفعل این که انسان بگه خب حالا امروز هوا این چنین است، سالی که نکوست از بهارش پیداست، پس انشاءالله این سال خوبی است که بهارش این چنینه، این میشه تفعل. هیچ اشکالی نداره، انسان نگاهش مثبت میشه، رفتارش مثبت میشه، یه آرامشی تو دلش میاد. اما اون نتیجه گیری شوم بودن منفی تطیر که از به اصطلاح تقارن پیاپی بودن دو عمل انسان بخواد یه قضاوت و داوری این چینی بکند، کار ناپسند، شوم، غیر معقول، غیر شرعی و غیر منطقی است، بذاریم کنار تمام. حالا اینا متاسفانه گروهی هستن که گرفتار چنین چیزی هست. این جماعت گرفتار خرافند، یه خرافه ای به نام تطیر. این رو میبینید که یتطیر رو به موسی و من معه، در جریان بنی اسرائیل هم میبینید که مردمان مصر هم گرفتار این مسئله اند. بالاخره این کار پیامبران نشان میده عزیزان که انبیاء الهی با چه گروه و جماعتی مواجه بودند. اگر سحر بوده است که ان هازا الا سحر یؤثر، بخوان به نبی مکرم بگن جامعه فرو رفته تا جریبان درون این خرافه است. عصر موسی رو نگاه میکنید این چنین، فلان عصر رو نگاه میکنید این چنین، با همین شرایط پیامبران الهی میومدن، با همین بسترهای نامناسب و نامساعدی که به این کانو من قبل و لفی زلال مبین، با همین زلالت ها میومدن کارشون شروع میکردن، نشست و رفته و تمیز و مرتب صحنه رو به دستشون بدن. خیر، خب انا تطیر را بکن، اینها گفتن ما تطیر میزنیم، فال بد و شوم و قدمتون نحس و فلان و این. حالا من نمیخوام دیگه این بحث رو بمونم، من فقط همین جمله رو بگم. ببینید نحس بودن، مبارک بودن اصلا قصه دیگه ای داره. و این آیا در ذات پدیده های خلقت نحسی وجود داره؟ آیا در ذات پدیده های خلقت به ذاته برکت وجود داره؟ نه، بگذارید این رو در قسمت بعدی الان عرض می کنم، مفصلتر و دقیقتر و کاربردی. انا تطیرنا بکن لئن لم تنتهو، اگر انتها نکنید. لم تنتهو یعنی انتها، انتها یعنی چی؟ یعنی پایان یه چیز. اگر به پایان نرسانید، یعنی اگر تموم نکنید، یعنی اگر دست بر ندارید، گفتید تموم کنید حرفتون رو همینجا تمام. لئن لم تنتهو، اگر دست بر ندارید و تمام نکنید، لنرجمنکم، لام لام قسمه، سوگند که شما را رجم میکنیم. کلمه رجم به معنای رمی و بالحجاره، زدن با چی؟ زدن با سنگ. زدن با سنگ رو میگن رم. خب میدونید در زدن با سنگ و یه کسی رو با سنگ زدن و دور کردن، گذشته از صدمه‌ای که وجود داره بحث دیگه یه. اصلا زدن با سنگ یه کار انسانی نیست. سگی را لقمه نانی فراموش، نگردد گرزنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. توجه دارید؟ این زدن برای حیوانات به کار برده میشه، این شیوه که دور میکنند، یعنی شیوه برخورد انسانی نیست به طور کلی. لنرجمنکم، قطعا سنگسارتون میکنیم، با سنگ میزنیم و دورتون خواهیم کرد، از این شهر و دیار بیرونتون میکنیم. ولیمسنکم من عذاب علیم، و قطعا باز هم با لام مفتوح میگن، قطعا میرسد به شما از ناحیه ما عذاب علیم. عذاب علیم، عذاب خب اون سلب و لزوبه، گرفتن شیرینی از کسی و عقوبت بهش دادن. علیم هم غیر به اصطلاح حالا صفات دیگه ایست که برای عذاب میاد. کلمه علیم از ماده علمه، اما سعیله، اون دردی که اعماق جان و وجود رو تحت شعاع قرار میده، رسوخ پیدا میکنه، بهش میگن علیم. یه عذابی بر شما وارد میکنیم که اعماق وجودتون رو خواهد سوزاند، با این شیوه باتون برخورد میکنیم. اگر برگردیم نگاه کنیم، اینا تهدیدشون دو وجه داره، یه تهدید به اصطلاح جانی است، یه تهدید جسمی و روحی است. یعنی هم جسمتون و هم روحتون رو، هم رجمتون میکنیم، هم پیکرتون رو نابودتون میکنیم، ویرانتون میکنیم، ترور شخصتون میکنیم، هم ترور شخصیتتون میکنیم، هم یه کاری میکنیم که یک عذابهایی بر روحتون وارد بشه که عذاب علیمی باشد که چاره‌ای در قبالش نداشته باشید. یعنی بالاترین سطح تهدید رو به کار میبندن، بالاترین سطح تهدید. لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. خب این اولا ملاحظه فرمودید سطح اندیشه فکر این جماعت این است، چنین فرو رفتگان در خرافه و توهمند، و بعد هم اینطور قلدر معابانه و خشن در قبال پیامبران الهی سخن رفت. حالا ببینیم که رسولان حق چه می کنند در این صحنه. قالو طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. قالو طائرکم معکم. چند نکته رو اجازه بفرمایید من ابتداعا بگم بعد ورود به آیه شریفه کنیم. نکته اول، خب در قبال این درشتی و خشونتی که دیدن، با اون مهربانی، با اون لطافت سخنی که انبیا گفتند، مخلص شما هستیم، آمدیم چنین کنیم، فلان کنیم، رسول خدا هستیم، این هم نشانه های ما، این هم خواسته های ما، خیلی زیبا و عالی، اما این برخورد درشت سخیف عرض به خدمتون همراه با ارعاب و وحشت و خشونت رو یک باره نثار اینها کردن. خب چه بکنم، پیامبران الهی روش انبیا چی بود است در این صحنه؟ اگر به شیوه غیر پیامبران بخوایم تو این موارد مراجعه کنیم، شاید مانند حافظ بگویند با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در رنج خود پرستی. ولشون کنید بمیرن در بدبختیشون، ول کنید بریم، ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این برترخت خیش، بذار اینها در بدبختی خودشون دست و پا بزنن، به من چه؟ این ممکنه این چنین، من که کارمو کردم، تلاشمو کردم، راه رو نشان دادم، دعوت کردم، نپذیرفتن، خود نخواستن، نخواستن، بالاخره گفت اگر فلان چی از فلان درخت قهر کنه منفعت صاحبش میشه، نخواد، نیان. ببینید این شیوه انسانی است. عموم انسان‌ها اینطور رفتار میکنن در مواجه با کسی که این گونه درشت و نابخردانه و سفیهانه با اونها برخورد میکنه. مردم عادی جوابشون اینه، اما پیامبران این کاره نیستن، از این صنف نیستن. انبیا تمام هم مهمتشون مصروف می شود برای جذب انسان ها، برای نشان دادن رحمت خداوند به انسان ها. از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی. موج می زنه رأفت در وجودشون، رحمت در وجودشان، عفو و اغماز و گذشت در وجودشان. انسانی ترین تفکر رو، مهربان ترین وجود رو پیامبران الهی دارن. به همین خاطر رسولان الهی جان می زنن، اینها عقب نشینی نمی کنن، در قبال این درشتی ها چهره ترش نمی کنند، بلکه آماده اند باز هم تا جایی که مختصر روزنه ای از امید باقی است ادامه بدن، مگر تا جایی که ذات حق بگوید فتول عنهم، دیگه رهاشون کن پیامبر، بگوید و اعرض عن الجاهلین، دیگه اعراض کن یا رسول الله، دیگه اونجا جایی است که اتمام مأموریت است و سلام. به همین خاطر اینها مردانه در صحنه ایستادند و جا نزدند، تکان نخوردند و آماده اند که تو صحنه باشند. این نکته اول. قالو طائرکم. نکته دوم، اینها گفتن شما به ما تیره زدید، تطیر کردید، یعنی گفتید ما قدممون شومه، شما گرفتاری هایی دارید، بدبختی هایی دارید، احیانا همزمان با آمدن ما این نمیدانم شیر گاواتون کم شده است، نمیدانم فلان شده است، یه اتفاقی براتون افتاده است، این مسائل براتون پیش آمده است، و این رو به لحاظ فکر ما، مکتب ما، قدم ما اینطور میبینید؟ نه. قالو طائرکم معکم. بدونید هر تحولی که برای شما پیش می آید برخواسته از جان و وجود شماست. حالا توضیح بیشتر میدم، اما یه نکته دیگه عمومی رو بگم بعد وارد این بشم. عزیزان من، انبیاء الهی طبیبند، پیامبران الهی طبیبند. یا ایها الناس انتم المرضى و نحن الاطباء. پیامبر فرمود در مردم شما بیمارانید و ما طبیب، اما طبیب جان، نه طبیب جسم. کار پیامبران این نبود است که جسم رو درمان کنند، یعنی بخش مهم وجود انسان که جان است مورد درمان پیامبران الهی قرار میگیرد. انبیا درد جان رو خوب میشناسند و درمان جان رو خوب میدانند. طبیبان خداییم، نیاموخت زستاد بدانیم همه درد و شناسیم همه درد و بدانیم دوارا. میازار از این بیش خدا را دل ما را، به پرهیز آه دل درویش خدا را. اون ابیات زیبای شاعر دیار خراسان. پیامبران الهی طبیبن. امیرالمومنین در مورد پیامبر چی میفرمند؟ تو نهج البلاغه طبیبون، پیامبر طبیب است، اما دوارون به طبه. پیامبر یه مطبی نداره تو فلان ساختمان با طبقه فلان که بخواید برید خدمتشون وقت بگیرید، خودش میاد سراغتون. طبیبون دوارون به طبه، با تمام مهارت طبیش میچرخد، این سو اون سو بیماران رو ببیند، وین سعی میکند که بگیرد غریق را، تمام همتش رو سعی میکنه که انسانها رو بگیره و نجاتشون بده و درمانشون کنه و بهبودی در حالشون و نجات و فلاح و سعادتشون رو رقم بزنند. انبیا طبیبند با این خصوصیت و ویژگی. گاهی بعض از طبیبان پاره از ویژگی ها و بیماری های بیمارشون رو بازگو نمی کنند به بیمار. حالا اینها ملاحظاتی دارند، یه پیشبینی هایی میکنن، سنجشی به حال بیمار دارن به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی. ممکنه چیزهایی رو خیلی شفاف نگوین، صراحت در تعبیر نداشته باشن، یه پوشیده کاری و پنهانکاری داشته باشن. اینجا دو فلسفه وجود داره. عده‌ای میگن این کار خوبی است، حالا به لحاظ روحی بیمار رو حفظ کنیم چنین و چنین. عده‌ای میگن نه، وظیفه طبیب این است که تمام حال بیمار رو کامل و آشکار به خودش اگر تحمل داره و شرایط شده رو الا به نزدیکترین کسش بازگو کنه که بدونن وضعیت چیست، بدونن روشن باشه حال روز چیست، تکلیفش مشخص باشه. بالاخره پیامبران الهی از جنس دومند، یعنی بی محابا، دقیق و روشن، مؤدبانه و محترمانه حال بیمارانشون رو کاملا بازگو میکنن و چیزی رو نمیپوشانن و دقیقا تبیین میکنن حال بیماران جان رو برای خدا آنها. این دو نکته عمومی. حالا وارد چیم به پاسخ این پیامبران الهی در قبال این جماعت. قالو طائرکم معکم. بسیار. باز هم فکر میکنم اینجا نکته دیگه در تبیین آیه وجود داره که بگم و مطلب رو بهتر التفات کنند عزیزان و سروران بزرگوار. و اون اینه عزیزان من، در اصطلاحات سیاسی و در عرف سیاسی امروز جمله‌ای به کار برده میشه، میگن که فلان گروه یا فلان کس یا فلان دولت یا فلان فرافکنی میکنند. فرافکنی میکنند. این اصطلاح فرافکنی الان متداوله، بیشتر در عرصه سیاست به کار برده میشه. آدمیان، انسانها ویژگی دارند و اون اینه که هنگامی که خطایی، اشتباهی از اونها سر میزنه، مبتلای به مسئله میشن یا گرفتاری یه حالتی براشون پیش میاد، دقیقاً پا به عرصه فرافکنی میگذارن. میخوام بگم که این تا حدی عمومیت داره، سطحش متفاوته. یعنی کمند انسانهایی که بعد از این که ابتلایی، مشکلی، سختی، گرفتاری پیش میآید، فکورانه، عالمانه، عاقلانه بنشینن، تحلیل کنن، ریشه یابی کنن، سرمنشأ رو پیدا کنن، راه بازگردان و اصلاح رو پیدا کنن، یه سیر منطقی رو پیش بگیرن و و و و حالا یه بخشش رو عرض میکنم. نوعا اینطور نیست. یعنی انسانها اولین اقدام طبیعی که در قبال ناکامی، در قبال یه شکست، در قبال یه گرفتاری براشون پیش میاد، سریعا کی بود کی بود، من نبودم، دنبال این میگردن که این رو از گردن خودشون به یه عامل انسانی یا غیر انسانی احاله کنند. این میشه فرافکنی. بالاخره در تجربه ما معلمین این نکته وجود دارد. خب این دوست عزیز، این دانشجوی من در سطح بالا نمیدونم، داره دکتری رو الان پاس میکنه، میخونه درس رو با ما، میبینید بعد از امتحان میاد میگه آه جناب استاد، من این همزمان بوده با این امتحان شما، با این مشکل خانوادگی، من دیروز با همسرم اختلاف پیش اومده و این نتیجه این شد که سر جلسه امتحان من اون تمرکز لازم رو، به خدا قسم همه مطالب شما اونچنان شیرین تو وجودم هست، اما نتونستم سر جلسه امتحان اون تمرکز کنم و نتونستم درست بدم، لذا برگر رو مثل دل مؤمن سفید به شما تحویل دادم، مثلا فرض بفرمایید. خب حالا ببینید این هست، این تجربه رو ماها دیگه، دوستانی که این تجربه مشترک رو داریم خوب میدونن دیگه. حالا دیگه براتون اگر اقسامش رو بخوایم بگیم، از کوچکترین مسائل که آقا جلسه امتحان وقتی من نشستم این صندلی صدا میداد و من نتونستم درست بنویسم، این صدای صندلی مزاحم من بود. نمیدونم عرض به خدمتون این مراقبی که سر جلسه امتحان مراقبت میگه خیلی رو من تمرکز کرد، هی رد میشد، هی نمیدونم، من به هم خورد تمام ذهنیتم فرو ریخت، اصلا هیچ، اصلا قاطی کردم، اصلا کلا نتونستم جواب بدم. و تا برید مسائل بعدی و موضوعات و بهانه های اجتماعی. حالا ببینید من این مثالی زدم که در حیطه خودم باشه، در همه حوزه ها این چنین عزیزان، ما در پی اینیم که در یه ابتلایی، سختی، دشواری، مشکلی، ناکامی، بالاخره نهایتاً اگر کسی رو پیدا کردیم که توانستیم فرافکنی کنیم نسبت به او فبها، اگر پیدا نکردیم میریم دنبال عوامل طبیعی، میریم دنبال مسائل دیگه، میریم دنبال گرمای هوا و سرمای هوا، انتم من السیف عفر، بالاخره گرما رو بهانه میکنیم، سرما رو بهانه میکنیم، نه فراتر میریم سراغ چی؟ میریم سراغ خدا، میریم سراغ خدا، میگیم دیگه خدا خواست که ما پیروز نشیم. بابا توی مسابقه فوتبالی دروازه‌بان که خدا خواست من گل بخورم، مرد حسابی چه حرفیه تو داری میزنی؟ تو اگه مهارت لازم رو داشتی، تمرکز لازم رو داشتی، این توپ رو باید مهار میکردی، یک کلنشیت عادی میکردی و میبستی دروازه رو و حفظ میکردی، دقایق تو میحفظودی، خب نتونستی حفظ کنی، خب این چرا؟ خدا خواست من گل بخورم، خدا خواست که ما گل بزنیم، خدا خواست، کجا خواست، یعنی چی؟ این بر اساس چه چیزی خدا خواست یا خدا نخواست؟ اینا ربطی نداره اصلا به این مقولات ما. یعنی میخوایم بیفکنیم بر دوش ذات حق، یعنی عملا داریم میریم به سوی چی؟ تحلیل جبرگرایانه از آنچه برای ما پیش می آید. حالا دیگه شما رو خسته نکنم، تو این صحنه هر چی بخواید تو جامعه از این مقوله داریم، شانس من نبود، قسمت من نبود، بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد، یا سقف فرو ریزد، یا قبله کجاید، دیگه آقا چه بکنم، قبای ما رو اصلا این چنین کردن، فال ما رو از روز بعد روز اول بد نهادن، و این ادبیات ما هم الا ماشاءالله در این جهت پر است، یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم، اصلا از روز اول ما این چنین بودیم، به جناب حافظ باید نسبت بدیم دیگه. هیچ کدام از این موضوعات هیچ مبنای عقلی و شرعی ندارد، نه شانسش، نه اون قسمت به اون معنا عزیزان، نه اون مفهوم جبرش، هیچ کدوم اینا اصلا نه مبنای داره، همه اینها زیر مجموعه مقوله فرافکنیست. این پیامبران الهی، طبیبان حاذق، هوشمند، پاسخی رو دارن میدن که نسخه عموم انسانها در طول تاریخ است. قالوا طائرکم معکم، ای متحیر شده در کار خیش، راست به نه برخط پرگار خیش، پای تو را خار تو خسته است و نیست، پای تو را جز مگر از خار خیش. پاسخ پیامبران الهینه، گمان میکنید که مشکلی براتون پیش اومده است، ناکام شدین تو این صحنه، برگردید به خودتون. تعبیر زیبای امیرالمومنین فرمود: بدان درد تو در وجود توست و درمان آن هم در وجود توست. هم داء هم دواء رو خدا در وجود خودت قرار داده است. قالو طائرکم معکم، اگر شکستی خوردید، اگر ناموفقیتی دارید، این چه دخلی به آمدن ما یا دیدن ما یا ندیدن ما دارد؟ برید پیدا کنید ریشه های کار رو، برید ببینید کجا بر اساس توهم و تخیل و وهمتون عمل کردید، کجا بر اساس تعقل و اندیشه، کجا به جهلتون عمل کردید، کجا به علمتون عمل کردید، برید پیدا کنید ریشه ها رو. قالو طائرکم معکم، این ذکرتم، اگر به خود بیاید و متوجه باشید، یقیناً میابید ریشه کار خودتون رو، مشکلتون رو در وجود خودتون رو میتونید اصلاح کنید. بسیار بسیار بحث عمیق و دقیقی است عزیزان. اینه که خداوند این قدرت رو به انسان داده، به نیروی تفکر، به نیروی تدبر بشکافت، بکاوت، تحلیل کند، عوامل شکست و موفقیت رو نسبت به خودش و دیگران به دست بیاره، به کار ببنده، و بعد به جایی میرسد انسان که میپذیرد اعمالکم امالکم کما تکونون یا والله علیکم. بعد به جایی میرسد انسان میدونه چیزی جز عمل خودش گریبانش را نمیگیرد. حالا این عمل عمل فرد یا عمل جمع و اجتماع، یا یه جماعت و گروه هن که رفتارشون اقتضاش نتیجهش این میشه، یعنی یه ملت هن که با این شیوه رفتار باید به اینجا برسند، یا فرد است که با این شیوه اعمال و رفتار به این موقعیت و جایگاه میرسد، به لحاظ شکست یا به لحاظ موفقیت. چیزی نیست جز این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. تا بازتاب کنش واکنش، قالو طائرکم معکم. بدونید که شما اگر هر جا شکست خوردید پاتونو کج گذاشتید، برید پیدا کنید ریشه رو، برید از عقولتون استفاده کنید. یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم دست میکنن تو به اصطلاح این کندوی زنبور عسل، برون میکشن عسل رو بیرون به در میاره. این رو میگن شرط العسل در کلام عربی، این کار رو شرط العسل، شاور میکنند. مشورت از ماده چی میاد؟ شاور. از عقلتون استفاده کنید، بعد شما عقل کل نیستید، شعور کنید، برید از عسل ذهن دیگران استفاده کنید، مشورت کنید. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. از اندیشه دیگران استفاده کنید، از خرد جمعی استفاده کنید و خطاها رو به حداقل برسونید، موفقیتها رو به حداکثر برسونید. طائر کو معکم، دست خودتونه، منتظر چید؟ خیلی زیباست آیه، به این پاسخ کوتاه، کوبنده، سازنده، مفید. قالو طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. بل جنبه اعراض داره، نه یعنی نه مسئله این نیست، بلکه اینه، بل انتم قوم مسرفون، بلکه شما جماعت مسرف هستید. ببینید گفتند قالو طائرکم معکم، مشکل از خودتونه، حالا میخواید مشکلتونه بگیم یا نه؟ طبیبیم، مشکلتونم میگیم. بل انتم قوم مسرفون، مشکل هستی شما مقوله ایست، چیزی است، مفهومی است به نام اسراف. من سریع بگم همین مقدار رو تمام کنم کفایت میکند خدمت دوستان. ببینید از خود آیه شریفه سوره مبارکه فرقان استفاده میکنیم. الذین والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن کسانی هستند، این بندگان شایسته خدا، که هنگامی که هزینه میکنن در زندگی نه اسراف میکنن نه اقتار، بلکه قوام دارن. سه تا مفهوم میده قرآن، یکی اقتار کفه، یکی قوام وسط، یکی اسراف بالاست. اقتار قطره، دست رو بستن، تمام خصت رو به کار بستن، بخل کامل، این میشه اقتار. قوام اون حد میانه است، یعنی حد اعتدال و حد قوام و اون پایداری کامل و میانه و حد اندازه. بالاتر از حد، گذار از حد، میشه اسراف، مجاوزت الحد. هر چیزی را و هر مقوله‌ای را الان باز می‌کنم خدمت دوستان، بذارید تو این مدل ببینید عزیزان. ما الان وقتی مفهوم اسرافی میاد سریعاً ببین این صد لاشقالشون رو ببین، بریم تو رستوران ببین چه اسرافی دارن میکنن، فوراً ذهن ما میره تو چی؟ تو مسائل مالی، اون هم یه سطح خاصیش. مثلا اینها رو ما اسراف میدانیم، ولی که نه عزیز من، جان برادر، اولین معنای اسراف و از حد و قوام گذر کردن در اصل وجود خودمونه، در عمر، در جان، در هستی، در جوانی، در استعداد، در تمام توانمندی هاست. یادتون هست یه شب قدری خدمتون چه خواندیم اینجا؟ شب 19 بود، بله 19 بود، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. این آیه رو تفسیر می گفتیم، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف چی؟ نفس، اسراف وجود. اینه که انسان جان و وجود خودش رو از مرزهای الهی گذر دهد و از حدود بگذرد و این وجود، این عمر، این نفس، این استعداد، این توانمندی ها در جایی صرف بشه که هاشا هاشا معاذ الله نباید صرف می شد، اصلا جای من نبود، این شیوه رفتار و کردار و عمل و گفتار و این موقعیتی که هستم الان اصلا این نبود، من نباید اینجا می بودم، به چه شتابی از حدود گذر کردم که به اینجا رسیدم، وجود خودم را به اسراف دادم. بالاترین معنای اسراف، اسراف در عمر. امروز ناچار بودیم بالاخره یه بحثی رو برای بعضی از دوستان قضایی داشتیم، بعضی از قضات محترم بودن، همین رو بهشون عرض میکردم، همین مفهوم رو، خود همین پدیده عمر رو، خود این پدیده اسراف به وقت و اسراف به زمان و اسراف به وجود رو، این رو باز میکردم برای این دوستان. وای مستاق اول اسراف، اسراف بر وجودمون، عمرمون، جوانیمون، هستیمون و تمام توانمندی های انسانیمون. عزیزان این اسراف حوزه اولش. حوزه دوم اسراف در عقیده، به شتاب رفتن و از حد گذشتن و از اعتدال خارج شدن در یه موضوعات این اسراف است. این مفهوم جبر که از قدم از کجا به در اومده در طول تاریخ؟ از اسراف در اومده. اعتزالیون، اشاعره، از اون اول نزاعشون یکی افراطی دیگری تفریطی، از دلش چی در اومد؟ این مفاهیم در اومد. در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا هش باشد ای پسر، یکی شد جبری یکی شد قدری، به دلیل اینکه که افراد کرده که تفریده که اسراف که اختار. چون تو این 260 اخیر نگاه کنید، تو جامعه بشری، تو علوم اجتماعی نگاه کنید، تو جامعه بشری بنگرید، این مکتب هایی که دم به دم سر برآوردن، هر کدام تاب باستاب، افراد اختار مقابل هم، همینطور آخر مدرنیت آمد به دنبالش، پسا مدرن آمد، چی اومد همینطور هر کدام واکنش بودن، یعنی همه از اون مرزها گذاشتن، باز دخته مقابلش، باز برگشتن زیر حد، باز رفتن بالای حد در مسائل فکری و اعتقادی، در امیال، تمایلات و توانمندی ها ما اسراف داریم. عزیزان خداوند به قوم لوط چی میگه؟ میگه اینها قوم مسرفن. بابا این غریزه جنسی یه حدی داره، یه غریزه ایست مانند بقیه غرایز ما با توانمندی های خاص خودش، اگر در حد و قوام مورد استفاده شد عالی، اقتارم نمیشه. ما وجا و خسا در اسلام نداریم، شرار و موتاکم العذاب، برترین بدترین مرده هاتون عذاباتونن، تعبیر پیامبر، ما اونو نداریم. اما نباید که این عمر، این وجود، این توانمندی به شتاب صرف بشه، همش نگاه انسان دنبال مسائل جنسیش باشه، همش دنبال تنوع طلبی باشه، دنبال چه باشه. وقتی به دوستان میگفتم در روایات داریم لعن الله الزواقین، خدا لعنت کند زواقها رو. زواق یعنی چی؟ گفتم اینا که میخوان هر چیزی رو تجربه کنن و مزه کنن در مسائل جنسی، زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو، این میشه افراد، این میشه افراد. تو امیال، حالا اینو پیادش کنید توی خوردن، میل به خوردن، میل به نوشیدن، انسان عبدالبطن بشه، انسان گرفتار اون باشد که مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج میرود چه غم است، به اینجا برسه کار انسان، تصور بفرمایید. این پس حوزه سوم، حوزه امیال. حوزه چهارم، حوزه اموال. این اون اسرافیه که بیشتر ما تو ذهنمون میاد، اسراف در مسائل مالی. این که از متاسفانه میزان استفاده یا دلبستگی مالی به اموالمون فزونتر، از حدود بگذریم، از مرزهای الهی گذر کنیم، این میشه اسراف. بله، و این شاید از بزرگترین بیماری های امروز جامعه بشری اسراف است. عزیزان اسراف در جان، اسراف در باورها و فکرها و اندیشه ها، اسراف در امیال و اسراف در اموال. بله، جامعه بشری الان مبتلاست، حالا هر بخششون یه جور، ما هم مبتلاییم. یعنی در جامعه ما وقتی سرانه مصرف خیلی از چیزها رو نگاه میکنیم، همان بهتر که چی نگیم. حالا میخواد تو حوزه انرژیه، میخواد تو نمیدانم نوشابه، نمیخواد عرض به خدمتون بفرمایید که حتی در آب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که واقعا ما اون مرزهای مصرف رو پشت سر گذاردیم، هیچ معنایی نداره الا اسراف. میشه اسراف. یعنی الگوی مصرف از دست رفته است. این میشه اسراف. دقیقا میشه این. یعنی الگوی مصرف رو از دست دادیم. فرمود بل انتم قوم مصرفون. یه بعد دیگه هم اسراف، پنجمی هم داره. حالا که چهارتا رو گفتم پنجمی رو عرض کنم خدمتون، تو مسائل اجتماعی است، تو مسائل حقوقی است. و من قتل مظلومن فقط جل نال ولیهی سلطانا فلا یسرف بالقتل انه کان منصورا. اگر کسی کشته شد برای صاحب دم حق قائل شدیم. میتونه چکار کنه؟ میتونه قصاص کنه، اما فلا یسرف بالقتل، اسراف در قتل نکنه. نکنه به جای قاتل دو نفر، نکنه مسله کنه، نکنه حمله کنه، بسوزاند، بریزد، چه بکند چه نکند. و میشه مصداقی از مصادق اسراف اجتماعی. این پیامبران بزرگوار الهی گفتن قالو طائرکم معکم من ذکرتم بل انتم قوم مصرفون. نه، مشکل از درونتونه. حالا اگر مایلید به خودتون برگردید، برید شیوه زندگیتون در حوزه های مختلف رو با این مفهوم بررسی کنید، میفهمید کجای کارید. اگر این سخن صواب است، پس پل آن طرفه آب است. قصه شما چیز دیگریست. اما دیگه قرآن چون صفحه صفحه نمیخواد این حکایت رو بگه. چی میشه فردا شب میگم. زدن، عرض به خدمتون، کوبیدند، اعتراف نکردن، رجمشون رو کردن، عذاب علیمشون آوردن نسبت به این پیامبران. شرایط خاص، فریاد این مردان الهی بلند، استنصار و حلم ناصر بینصرونی دارن میگن باید کسی به داد برسد. آیا کسی پیدا می شود که پاسخ بدهد یا نه؟ و جا امن اقصى المدینة رجل یسعى. از زیباترین آیات سوره مبارکه یاسینه که انشاءالله فردا شب خدمت آقایان عزیزان ادامه بحث رو مطرح خواهیم کرد به حول قوه الهی.